بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قبل از ورود به بحث شریف تعبیر و تأویل، اصلی را، مطلبی را تقدیم بداریم که در رسیدن به سر این فرمایش تعبیر و تأویل به کار میان و اون اصل راجع به احوال آقا جان، حالتون خوبه؟ و اون اصل راجع به مراتب وجودی موجودات است در سیر نزولی و مراتب وجودی انسان است در سیر سعودی. شاید در این درس ها عرض سنده باشیم که ما از جنبه خارج از نفس خودمون، از اون جنبه که حقیقت وجود را میخواهیم در مرتبه ظهور بیان بکنیم، بر اساس قاعده عرشی امکان اشرف و اخص می‌فرمایند که تا شیئی در سیر سعودی و نزولی مرتبه مافوق خودش را در نزول طی نفرماید، به مرتبه مادون نمی‌رسد. چه اینکه در سیر سعودی هم تا شیئی کمالات مرتبه مادون را تحصیل نفرماید، به ارتقاء درجه بالاتر راه پیدا نمی کند، که در درس های همین اوائل جلد دوم فرمودید که تفره مطلقا در نظام هستی محاله. داشتیم در یکی از این درس ها که نظر مبارکتون هست، تفره محاله. استحاله این که تفره محال است زیر سر تجافیه، جوف بودن پیش میاد، که اگر شیئی در سیر سعودی، مثلا درختی، نطفهی در سیر سعودی به کمالات لایق مرتبه نطفه نرسد، بخواهد که تفره بره، یعنی پرش کنه، بپره از مرتبه نطفه، هنوز به کمال نرسیده، به مرتبه علقه برسه یا مزغه بشه، این رو تعبیر می‌فرمایند که تفره پیش میاد، به تفره محاله. چرا؟ برای اینکه این شیئی که هنوز، مثلا این نطفه که هنوز کمالات لایق مرتبه علقه را به دست نیاورده باشد، ایشون این مرتبه را جوف کرده، خالی کرده، میان تهیه، ناگهانی پرش کرد، رفت کمالات مرتبه مزغه را، جنین بودن را، عظام را به دست آورده. پس اگر این شی را ممتد از الف، مثلا از نقطه الف بگیریم تا نقطه جیم، نقطه الف رو داره، نقطه جیم رو داره، نقطه با که این وسط هست تخلیه شده است، جوفه، این میشه میان تهی، میشه اجوف. و ما در وجود اجوف نداریم، اصلا وجود مطلقا صمد است، بر اساس صمدیت حق متعال در مراتب وجود جوف پیش نمیاد که یک شیئی ممتد باشه. چطور در مورد نفس فرمودی در درس 26 به بعد، انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرشه، فرشش بدن اوست، مثلا بالاتر عرشش نفس ناطقه او، بالاتر فوق عرشش مقام فوق عقل اوست. حالا یه انسانی داشته باشیم که مرتبه بدن رو داشته باشه، مرتبه عقل را خیال را نداشته باشه، به مرتبه فوق عقل رسیده باشه. پس این شخص در این امتدادش مرتبه عقل، مرتبه بدن تا فوق عقل رو داره، با خالی بودن دو مرتبه تو این وسط به نام عقل و خیال مثلا، یا یک مرتبهش به نام عقل، این معنا نداره. این لازمش اینه که این شی، این موجود ممتد، این تهی باشه، خالی شده باشه. خالی شده یعنی چه؟ یعنی در سیر ترتبی کمالش کمال مادون رو داره، کمال اعلا اون ما فوق رو داره، اما این متوسطات رو نداره. این شی میشه اجوف، این که در عالم جوف راه نداره. یه وقتی در مسائل اعتباری هست، اعتباریات ربطی نداره به بحث تکوینی وجود. ولی حال کسی میخواد یه پله رو بالا بره مثلا، گرچه حالا اونجا به یک معنا مثلا این پله رو پا گذاشته، به جای اینکه پا روی پله دوم بذاره، پا رو گشادتر میگیره روی پله سوم میذاره میره مثلا. این امر اعتباریه. تازه یک کسی هم میگه نه خیر آقا، اینجا باز در حقیقت این پایشون که از پله اول داشت میرفت برای پله سوم، به موازی پله دوم عبور کرد و رفت. همچنانیست که پا تو پله اول باشه، در مرتبه پله دوم معدوم بشه، دوباره در مرتبه پله سوم موجود باشه، که این شیء موجود ممتد در دو مرتبه از وجود تحقق داشته باشه، مثلا در مرتبه وسطیش اونجا رو تخلیه کرده باشه، راه نداره. این جوف در نظام هستی نیست. ولذا فرمودن وجود صمد است. صمد پره، وقتی که پر هست در تمام شؤونش پره. قل کلون یعملو علا شاکلته، هر کسی بر اساس شاکله وجودی خودش القا میکند، عمل میکند، انشاء میکند و همشکل خودش میآفریند. اگر آفریننده آسمون ها و زمین صمد است، پس معلوم است تمام این آفریده ها همه صمدن، منتها صمد محدودن. اون یکی، اون وجود، صمد غیر متناهیه. اینها هم به این معنا که شؤون صمدی هستن، صمدن. ولذا اگر اون اصل که وجود است که میخواهد عمل کند صمد است، پس عمل او هم بر پایه همین صمدیتشه. قل کلون یعملو علا شاکلته. ولذا معنا نداره که یک شأنی از شؤون حق متعال در نظام هستی رو پیدا بکنیم که در سیر نزولی و صعودیش توش اجوف خوابیده باشه، راه نداره. خب چون که این طوریه، میفرمایید که انشاءالله بعدها هم در پیش داریم، به تعبیر شریف میرفندرسکی در این بحث ایشون رو انشاءالله در درس 147 148 به بعد اونجاها بحث پیش میاد، که آقا شروع میکنن از درس 148 گویا بر مبنای اون قصیده معروف میرفندرسکی را معنا کردن. بله درس 148 رو هم میگیره، 7 رو هم میگیره و از این درس 147، 148، 149 و درس 150 که در طی این دو سه درس ایشون شرح میکنن، یعنی بناشون بر این بود که ادامه این جلد سوم معرفت نفس یک دوره اون قصیده جناب میرفندرسکی، قصیده یائیهشون شرح بشه. چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. این را آقا شروع می فرمان اونجا بشه در خدمت عزیزانی که ماه رمضان گذشته تشرف داشتیم عرض کردیم از صفحه 518 شروع میشه. این قصیده 41 بیت است و هر بیت آن بیتی از حکمت. چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. اونجا یعنی از درس 147 صفحه 518 به بعد مفصوتاً راجع به همین بحثی که الان بردتون رسوندیم که سیر مراتبی موجودات در سلسله نزول و اینها باشه، اونجا بحث میشه مفصوتاً. خب پس بر اساس بحث امکان اشرف و اخص، این اصطلاح رو از این بابت ساختن که شیک از بالا که شروع میکنه تنزل پیدا کنه، مثلا یه مطلبی از سر شما، از نهاد شما میخواد بیاد تا به مرتبه زبان شما. مرتبه زبان خیلی نازله، بالاتر از مرتبه زبان چی داریم؟ حس مشترک داریم مثلا، اون خیلی قوی تره. بالاتر از حس مشترک قوه خیال داریم، قوی تر از قوه خیال قوه وهمه که عقل تنزل یافته است، و بالاتر وهم طرف و یافته است که دیگه عنوان عقل بهش میدیم، بالاتر مقام روح میدیم. که وقتی شما میخواهید یه مطلبی را، خاطره ای را، مفهومی را، هر چی که از سرتون برمیخیزه میخواهید از اون مرتبه بیارید و در مرتبه زبانتون به دیگری القا بفرمایید، این مطلب در مقام روح شما به نحو جمعی تحقق داره، اونجا خیلی شرافت داره، خیلی اشرفه. اگر میخواد که از اون مرتبه بالا تا به مرتبه زبانتون تنزل پیدا کنه، همینجور باید الاشرف و فالاشرف، الاشرف و فالاشرف، یعنی از مرتبه زبان که اشرفه بیاد به این پایین تر، ببخشی روح بیاد به مرتبه عقلتون. عقل باز نسبت به قلب اشرفه، باید از اون اشرف بیاد به این اشرف، میاد به مرتبه قلبتون. از مرتبه مثلا قلب که سان گرفته میاد به مرتبه خیالتون، از مرتبه خیال به حس مشترکتون، از حس مشترک میاد در مرتبه زبان، این مطلب رو به دیگری میفرمایید. الان این حرف شما در مرتبه زبان این مرتبه موجوده، بعد بگیم این حرف در مرتبه عقل هم موجوده، در مرتبه روح هم موجوده، اما در مرتبه خیال دیگه تحقق نیافته بود در سیر نزولی. اینجا چی میشه آقا؟ در این حرف شما جوف پیش میاد، جوف پیش میاد. چرا؟ برای اینکه این حرف از مرتبه روح تا مرتبه زبان را طی کرده، و حال اینکه در این وسط در یک مرتبه از مراتب قوای ادراکیتون، مثلا به نام خیال یا عقل، این مرتبه تحقق پیدا نکرده، اصلا ناخودآگاه پرش کرده آمده به مرتبه زبانتون، ایراد نداره. ای از اون ور میای امکان اشرفه، از این ور میری امکان اخصه. خب زبان نسبت به خیال اخصه، خیال نسبت به وهم اخصه، با سین پسته نازله، وهم نسبت به عقل باز پایین تره، عقل نسبت به قلب پایین تره، قلب نسبت به روح پایین تره. حالا اگه شما یه مطلبی رو الان همینجور دم به دم دارید از گوینده میشنوید، صدا میاد به گوش مبارکتون، قوه سامعه میشنوه، این یک مرتبهش. بلا فاصله با چه سرعتی چرز کنیم بگیم سرعت نور، نور کیه؟ و اصلا سرعت‌های جهان نمیتونه در اینجا به قیاس در بیاد، به محاسبه بشه، چون دیگه از مرتبه خیال به بالا صور علمیه تجرد داره، در جا در مرتبه خیال صورتگری میشه الان، زود میبرید در مرتبه وهمتون مفهوم جزئی این حرفا را، اصوات را، کلمات را میفهمید، و زود میبرید در عقلتون به صورت کلیش میکنید، و بالاتر در روحتون به صورت اندماج و بساطت در میارید، مقام جمعی. خب حالا اینور از این طرف چیزی را از زبان شنیده، از گوش شنیده، هنوز این شنیده او مرتبه خیال را و وهم را طی نکرده بپره بره مرتبه عقل، بره مرتبه روح. اینجا این شی میشه موجود ممتد از مرتبه شنیدن تا مرتبه روح، اما این وسط خالی داره. این میشه اجوف، این جوف پیش میاد. پس تفره چرا محاله؟ برای اینکه لازمه تفره تجافی است. اینی که فرمودن که تفره در قوس صعود و در قوس نزول را میشه در یک کلمه جمع کرد. به جای اینکه بگیم تفره محاله است، صعودن و نزولن، میگیم آقا تجافی محاله. اون وقت جوف محال ذاتی داره. تفر محال بودنش به جهت جوف بودنه. یعنی چون تفر باعث میشه که در سلسله طولی یک شیعی جوف و توخالیگی در وسطهاش پیش بیاد، ولذا باعث میشه که این شیع در متن ذات او عدم تخلل پیدا کنه، یعنی هیچی داشته باشه. پس در این حالی که این یک سلسله وجودی است، یعنی یک مرتبه، یک وجود ذو مراتب است، وجود دارای مراتبی باشه که در متن ذات این مراتبش عدم متخلل شده، یعنی در خلال ذاتش یک نقطه از ذاتش، یه مرتبه از ذاتش خالیه، هیچیست. خب اگه این باشه لازمش اجتماع بین نقیزینه. حالا اینا همینجور بحث ها سیر پیدا میکنه، لازمش اجتماع نقیزینه که آقا در این معنایی که من فهمیدم، مثلا فهمیدم که نظام هستی مخلوق خداست، این مفهوم، این حقیقت، این حقیقت در مرتبه زبانم، گوشم، اینا اینو شنیدم و بعد میگم و دارم، در مرتبه خیالم دارم، تو مرتبه عقل دیگه این حقیقت رو ندارم، باز در مرتبه روحم دارم. پس این میشه یک موجود ممتدی که مخلوط است در مرتبه ذاتش از وجود و عدم، یعنی از دارایی و نداری. داراییش در اون مرتبه مادون و مافوق و نداریش تو مرتبه وسطاست. بله شاید یه مطلبی رو شما بشنوید در قوس صعود تا به بالا نره. مثلا آدم یه چیزی رو میشنوه، صدا را میخواد صورتش رو تخیل کنه، چیه نمیتونه، عیب نداره، اینجا جو پیش نمیاد، این مطلب هنوز سیر نکرده. مثلا ما شنیدیم فرض کشور فلان را، بله چشمه فلان جا رو شنیدیم، اما هنوز با چشم ما ندیدیم که بتونیم صورت او را در قوه خیالمون انشاء کنیم. اینجا شنیده داریم، مفهومش را هم ادراک میکنیم، یعنی مفهوم همین مقدار حرف را، اما اون صورت خیالیش را هنوز نتونستیم انشاء کنیم. پس این مطلب به همین اندازه در ما میمونه. اما اگر واقعا میخواییم که در تمام مراتب او رو انشاء کنیم تا به مرتبه روحمون، باید صورت خیالیه او رو هم در طی این مراتب داشته باشیم که اگر از اینجا به بالا میخواد بره باید مراتب طی کنه. بله جدا جدا هم میشه، حالا اینا خیلی بحث پیش میاد. مثلا شما یه صدایی را، صوتی را، اسم یه چیزی را بشنوید، این میشه قوه سامعه، اینجا دارید، اما خود این شنیده شما بالا نرفته، عقل بیاد این شنیده شما رو تطبیق کنه با یک چیز دیگری، با یک چشمه دیگری، صورت خیالی اون چشمه را که دیدید در مرتبه خیال انشاء کنه، بعد ببره در مرتبه عقل، ازش کلی بفهمه، بره بالا، اون میشه. پس خود این شنیده شما بالا نرفته، این شنیده در مرتبه قوه سامعه مونده. ما بقیه مراتب را قوه خیال و قوه وهم و عقل و اینها از راه دیگر انجام دادن. خود این مدرک به اسلام مسموع شما نرفته بشه خیالی، نرفته بشه وهمی، نرفته عقلی بشه. عقل از جای دیگر، وهم از جای دیگر، خیال از جای دیگر براش مشابه ساختن، این سلسله رو براش پر کردن. خب ولذا همین که بهش بگی آقا شما این اسم چشمه فلانی رو شنیدی، آیا خودش رو دیدی، صورتی از او رو در ذهن داری؟ میگه نخیر ندیدم. میبینی تو سیر سعودی وقتی بری به قوه خیال شخص، باز میبینی این مسموع بالا نرفته. چون در سیر صعودی و در سیر نزولی طفل مطلقا محال است، حالا میایید میفرمایید کار تعبیر درست میشه. تعبیر بفرمایید که حالا در جلد سوم انشاءالله میخونید که به تعبیر آقا فرمودن که تعجب از این مردمه که راجع به دیده ها و شنیده ها و ادراکات ظاهریشون پیش معبر نمی روند که به اینها بگه آقا اینایی که تو میبینی بیا از این صورتها عبور کن، بیا از این صور عبور کن، به معنا برس، به خیالش برس، به مثال او و عقل او برس. اما تمام مردم همه دنبال تعبیر خواب میگردن به جای اینکه بیداری رو درست تعبیر کنن دنبال تعبیر خواب میگردن. خب چشم الان میبینی این درخت را، خیال میکنیم که تمام حقیقت درخت همینیست که ما دیدیم دیگه. یا اون آقا میره با دیدنش با تحقیقاتش راجع به شؤون این درخت تحقیق میکنه، خیال میکنه با همین مقدار تحقیقات راجع به این درخت که چجوری آب میگیره، چجوری هوا میگیره، از چه خاکی رشد میکند، با شاید ده ها هزار جزئی دیگر، اینم باز خیال میکنه که تمام حقیقت این درخت رو شناخته. و حال اینکه آن چرا که او شناخته است فقط مرتبه مادی این درخت رو شناخته، او صورت ظاهری رو شناخته. بعد جناب میر فندرسی میگه چرخ با این اختران که یکی از این به اصطلاح کراتش کره زمین دیگه، نغز و خوش و زیباستی می ستاید او را، صورتی در زیر دارد آن چه در بالاستی. ما این صورتی در زیر دارد رو میبینیم اما معبری نداریم که ما رو تعبیر کنن. تعبیر چیه؟ ما رو عبورمون بده، بگی آقا این صورت زیرین رو میبینی؟ این صورتی در زیر دارد، اون چه در بالاستی، بالاش چه خبره. پس در بیداری ما معبر میخوایم در حقیقت. حالا بیاییم روی بحث تعبیر. اگر خواب میبینه معبر میخواد او را از خواب عبور بده، به اصلش برسونه. چرا؟ برای اینکه تفره محاله، نمیشه که این شی مرتبه ماده داشته باشه. بعد این شی بر اساس انا لله و انا الیه راجعون از ذات مقدس غیر متناهی وجود تنزل کرده باشه، اما بدون عالم مثال باشه، بدون عالم عقل باشه، بدون عالم اسماء و صفات الهیه باشه، بدون عالم صور علمیش در ذات حق تعالی باشه، این حال همه وسائط هم به یک معنا. ولذا معبر میاد، این صورتی که میبینی از این صورت ظاهری تو رو عبور میده، میبره به مرتبه مثالش، میبره به مرتبه عقلش، اگر قوی تر باشه میتونه ببره به مرتبه اسماء اللهش که جناب قیصری در همین فصل گویا چهارم مقدماتشون بر فصوص الحکم محی الدین که 12 فصل به عنوان 12 به اسلام موضوع سنگین در مقدمه بر شرح متن فصوص الحکم محی الدین نوشته، اونجا داره که هر شیئی از اشیاء جزئیه نشئه عالم ظاهری و هر شیئی از اشیاء کلی، کلی و جزئی به اون معنای چهارمی که در درس پنجاهم خوندیم، کلی سعی، جزئی سعی، جزئی زیغه، کلی وسعت داره، که هر شیئی از اشیاء عالم چه جزئیش که در مرتبه طبیعته، چه کلیش که در ماورای طبیعته، تمام اینها همم مظهر اسمی از اسماء الله هستند در مقام دولتشون، در مقام ظهور اون اسم در اینها، گرچه تمام اینها همه مظهر همه اسماء الله هستند. خب حالا معبر میتونه تعبیر کنه، عبور بده. در صورتی معبر میتونه شما را از خوابتون به بالا عبور بده که این مرتبه‌ای که در خواب مشاهده کردید به مداعبات وهم و خیال نباشه. مثلا الان ما در نشأه طبیعت حیوانی داشته باشیم سرش مثلا شتر باشه، کلش شتر باشه، شاخی روی کلش داشته باشه مثلا مثل شاخ گوزن، بعد دندانهای این مثلا حیوان باشه همانند پلنگ، دستهای او باشه همانند مثلا شیر، شکم او باشه همانند گاو. از یه همچین اشترگاو پلنگ اینجوری میتونیم در طبیعت پیدا کنیم؟ نداریم. ولی الان ببینی همینجا قوه خیال ظرف چند سالی نشسته اینو ساخته. پس قوه خیال میتونه یه وقتی اشیا را در موطن اصلی خودشون مشاهده کنه، یه وقتی نه اشیا رو مشاهده نمی کنه، خودش میشینه پیش خودش میبافه. وهم و خیال بافتنی ها زیاد دارن، عقل بافتنی نداره. عقل خالص، عقل خالص همش کارش یافتنیست، یعنی او همیشه قواسیش سیرش در معقولات نظام هستیه که هی معقول به دست بیاره. اما وهم و خیال اگر در تحت نظر عقل باشن، کلب معلمی میشن که اون شکارچی عقل این دو را به شکار میفرسته. اینا هم میتونن وهم عالم را، در حقیقت خیال عالم را، مثال عالم را، اینا هم شکار کنن. اما اگر خواب بیننده، خیال او در تحت نظر عقل نباشه، یه خیال ولنگواز تطهیر نشده، اینجا این خیال همینطور بی خودی میشینه در خواب چیزهایی را براش از ماست و دروازه میچین. اینجوری از خوابها را تعبیر میفرمایند به ازقاس احلام. احلام، ازقاس احلام، زقس زقس، بسته بسته رو میگن، بسته بسته های بیفایده. مثل چطور به حرف که افتادیم چقدر مثلا میبینی حرف میزنیم همش بیفایده، بسته بسته همجور حرف میزنیم، بسته بسته، مثلا ساعتها، دقیقها، روزها، ماها وقت میره، اما یک کسی مثلا بیاد تمام این حرفای گفته شده این شخص را در طول عمرش ضبط صوت ضبط کرده باشه، بعد بهش نوارها رو بزنه بگه آقا این حرفاتو بشین گوش کن ببین لابلاش کدومش به درد میخوره رو به ما بگو. ایشون مثلا میبینی چندین نوار گوش کرده، دید همه بیفایده بود، مثلا ای لابلای این نوارها یک کلمه شاید اون گوش موشه ها پیدا بشه که به کار بیا. اینجوری از کارها رو میگن زقس زقس. نمیگیم در ازقاس احلام هیچ ظرافتی خوابیده نیست، اما از بس که بیهوده کاری های وهم و خیال زیاده است، اگر احیانا یک تار مویه صورت خوبی هم در این خوابش داشته باشه، دیگه با اون صورت‌های دیگر ساخته شده قوه خیال به طور کلی رنگ میگیره اصلا، ولذا دیگه مجبور از خیرش بگذره. چطور؟ مثل این که مثلا برنجی داره که هر چه توش هست مثلا دانه‌های ارزنه، ای باید این لابلا بگرده ببینه دونه دونه میتونه یه برنجی گندم سالمی پیدا کنه یا نه، یک خروار گندم رو باید بیاد و بگرده بگرده در آخر ببینه دو تا تونه دونه توش هست یا نه، میگه آقا جان از خیرش گذشتیم، اینو ببر برید اصلا دیگه نگردیم، وقت نگیریم بهتره. ولذا برای خیلی از خوابها اصلا وقت نمیگیرن. چرا آدم بگرده مثلا یک کیسه ارزن رو ببینه توش دو تا دونه گندم میخواد، تو حالا دو دونه پیدا کردی میخوای باش غذا بپزی چیکار کنی، چه به کارت میاد؟ عکس قضیه اگر بود درسته، حالا یک کیسه برنج داره در درون او احیانا یه دانه های ارزنی هم پیدا میشه، خب اینو بگرده و وجین کنه و زحمت بکشه خوبه، بالاخره در آخر از این یک کیسه 80 کیلویی اگه 5 کیلوش ارزن در بره بالاخره 75 کیلو براش میمونه، یه چیزی میشه. اما کیسه 80 کیلویی رو بیاد اینو بگرده در آخر 4 تا دونه پیدا کنه، هیچی نمیتونه بپزه این رو. اینه که اینه در روایات هم دارن الناس نیامون ازاماتون تبهو، مردم تو خوابن همینجور بسته بسته روز دارن خواب میبینن، راه رفتنشون خوابه، بیداریشون خوابه، خوردنشون خوابه، زندگیشون خوابه، تمام برنامه هاشون خوابه، بیدار که میشن مردن بیدار که میشن عجیب تمام اینا تو خواب بود، که چطور الان به ظاهر تو بیداری تو خواب میری خیلی چیزها مثلا ذهنش رفته، اون ورش هم این طوری است. از قاس احلام ها چون همینجا خود شخص با قوه خیال متصل خودش میسازه، اینها اصل نداره، ریشه ندارن، اینها از ماورای طبیعت انزال نشده، اینها به انشاء خود قوه خیال و وهم شخصه، اونم در مرتبه بازیگری، ولذا از قاس احلام تعبیر نداره، معبر نمیخواد. به خصوص افرادی که لاوبالی هن، اصلا در اجتماع هدف ندارن، اینا نمیتونن خوابای حقیقت ببینن، مگر اینکه حتی کسانی که هدفمند باشن، مثلا ببینید پادشاه در عصر حضرت یوسف سلام الله علیه عزیز من، ببینید با اینکه یه پادشاه کذایی هم بود، اما چون بالاخره رئیس حکومته، ولو برای دنیای خودش هم میخواد باشه، برای دنیای خودش میخواد یه جوری بکنه مردم رو نگه داشته باشه، حکومتش به هم نخور، هست دیگه، اینم یه هدفیه. حالا این هدف یا خوب یا بد، هر چه بالاخره الان تمام هدف این آقا اینه که این مردم رو طوری اراده کنه که برای آینده پادشاهیش به هم نخوره. وقتی محدوده کارها معلوم بشه، تمام همت این پادشاه در این نیست که قبل چه کرده، تمام فکر شبان روز ایشون و وزرایش و دور اطرافیانش اینی که چه کار کنیم که آینده رو دریابیم، ولی خواب جهت پیدا میکنه. وقتی خواب رو به حضرت به درباریان گفتن، درباریان گفتن از قاس احلام، اما وقتی به پیش حضرت یوسف بردن، حضرت یوسف دید که درست ایشون آدمی است که سرش به تنش نمیارزه، اما بالاخره این همه مردم اجتماع الان در تحت حکومت ایشونن و خداوندم خلق خودشو دوست داره، همچون نیست که همینجور خلق کرده رها کنه مردم رو. بالاخره باید ایشون این خوابش به آیندهش مربوط بشه، نحوه محدوده کارها معلوم، به آیندهش بود. یه وقتی یه جوانی واقعا نسبت به آیندهش نگرانه، اصلا که من آیندم چی میشه، فلان میشه، این باید بدونه تو خوابهاش هم باید بگرده، حواسش باید جمع باشه، چه بسا در خوابها زیر سر این هدفی که داره نسبت به آیندهش یه صورتهای یه چیزهایی بهش داده میشه که این صورت حکایت میکند از اون چی که باید برای او در آینده پیش بیاد. یه جوان دیگری است، نه خیر آقا، اصلا نه دنبال تحصیل، نه علم، نه کمال، نه ازدواج، نه آینده است، هیچ، لاوبالیگری، فقط بخوره بچره عربده بکشه. اینا نمیتونن خوابهای اصیل داشته باشن، ریشه ای، چرا؟ از بس که بی ریشه است، چون خودش ریشه نداره تو عمق عالم. بعد هم در مرتبه جانش برای آیندهش هدفی رو فکر نکرده، ولذا قوه خیال اون مناسبتی نداره که برای او خوابی را ترسیم بکند که در این خواب صورتی را بهش بنمایاند که این صورت برای آینده او یه اصلی رو القا کنه. ولذا تا به حضرت یوسف عرض کردن که ایشون یه همچین خوابی رو دیده، آقا در جا فرمود، آینده نگری دیگه، پادشاه برای 14 سال بعد آینده رو با جانش بخونه. 7 سال حضرت فرمود 7 سال اول برای شما فراوانی میشه، 7 سال دومش قحطی پیش میاد، پس شما لطف کنید در هنگام فراوانی همینجور هدر ندید، اینها رو بگیرید، گندماتون انبار بکنید، داشته باشید، به مقدار ضرورت در 7 سال اول بخورید، بعد نگه داشته باشید برای 7 سال دومی که قحطی میاد. ببین جان را، با اینکه یک پادشاهه، پادشاهی است که اونجور علمی اونا هم که نیست، یه پادشاه عادی مثل دیگر پادشاهان، چه بسا ظلم و زور هم بکنه، اما چون راجع به سرنوشت مردم آینده احساس مسئولیت میکنه و چون خودش هم ولو هم بخواهد که در آینده بماند، بازم قوه خیال او میره در عالم گردش میکنه، در نظام هستی، میگه بخونیم کتاب عالم را، ببینیم که برای این آقا یه حقیقتی را، چه چیزی رو برای آینده میتونیم بهش عرضه کنیم. میاد اون 7 سال قحطی آینده رو میخونه، 7 سال فراوانی آینده رو میخونه، این 14 سال را میخونه، 14 سال رو در قالب یک صورت جلوه میده. صورت چیه؟ دیدم 7 خوشه خشک دارن 7 خوشه سبز رو میخورن و از اون ور دارن 7 گاو لاغر دارن 7 گاو چاق رو میخورن. این خواب دیدن یه لحظه است. چشم رو اون عزیز مصر ببنده و باز کنه، ناگهانی یه لحظه میبینه که 7 خوشه گندمه، 7 خوشه خشک داره او رو میخوره و 7 گاو و چاق، 7 گاو لاغر دارن او رو میخورن. خواب یه لحظه است، اما در این یک لحظه قوه خیال 14 سال رو خونده. این 14 سال رو در یک صورت تمثلی خیالیه این را چیزش داده. خب در نشأه طبیعت بیایید ببینی، هیچ موقع چاق نمیتونه معکول لاغر بشه مثلا. میشه؟
چرا؟
برای اینکه خیلی آدم های لاغرن که باید گاوه های چاق رو بخورن تا فربه بشن. ببین مناسبت ها رو چجوری او در نظر میگیره؟ اگر کسی گندم بکنه تو منزلش هزینه داشته باشه، بانک، پول بانک، این پول بانک کی خورده میشه؟ موقعی که این آقا کم بیاره. اگه کم نیاره چطور؟ درآمدش طوریه، الان 1,000,000 تومان با بانک داره، اما همینجور روز به روز درآمدش اضافه میشه. آیا اضافه شدنها باعث میشه که اون پول بانک برداشته بشه؟ نه. ولی اگر یک سال کار کرده پولدار شد، سال بعد کار پیدا نشده، یواش یواش باید بشینه به تعبیر خودمونی میگه از کیسه بخوریم. چرا داره از کیسه میخوره؟ فقر غنا رو میخوره. فقر غنا رو میخوره. ضعیف قوی رو میخوره. چون اگه ضعیف قوی رو نخورد قوی نمیشه. اگر فقیر غنی را نخورد غنی نمیشه. اگر عالم که فقر محض است، این فقر محض غذای او حق غنی محض نباشه، خدا هم فقیر باشه. آخه از فقیر دیگر چی میتونه بگیره؟ گفت که زیگ اون گنجشک کم اون سینش چیز قرمز مازندرانی، ما میگیم زیگ، حالا اصطلاح فارسیشو نمیدونم. این میگه خب حالا گوشت تنش چیه که تو میخوای کباب بگیری؟ اینها اصطلاحات حساب داره. وقتی تو گرسنه ای میخوای کباب بخوری، باید بری از یک حیوان چاق، از یک چیز گوشتدار باید کباب بگیری. ولذا وقتی که فقیری میخوای قرض بگیری، فقیر به دنبال فقیر که نمیره، که فقیر باید بره دنبال غنی، از غنی کباب بگیره، از او قرض بگیره. حالا ببینید در این یک خواب این آقای پادشاه چقدر اسرار خوابیده است. بخوای بازش کنی چقدر اصول با توش پیاده بشه. چرا عالم فقیر است و حق غنی است؟ برای اینکه اگر عالم غنی بود، غنی غنی رو نمیخوره که. من پول دارم، شما پول دارید، چیکار بجام دارید؟ اگر خدا هم فقیر بود، عالم هم فقیر بود، خب فقیر دیگه از فقیر بره چی رو بگیره؟ کسی که چیزی رو نداره فاقد شی که موجد و معطی شی نمیشه. کسی که چیزی رو فاقد است ندارد، چگونه میخواد به دیگری بدهد؟ ببینید نظام هستی هم بر اساس قوت و ضعف آفریده شده، یعنی آفرینش روی مبنای ضعفه که چون عالم فقیر است از حق غنی باید بهره بگیره. قوه خیال اینا همه رو دو نظام هستی میخونه، میبینه آقا اگر اینها این 7 سال اول را فراوانی دارن، 7 سال دوم را قحطی دارن، اگر میخواهن 7 سال دوم هم بخورن که از گرسنگی نمیرن، لازمش اینه که 7 سال دوم 7 سال اول باید بخوره. 7 سال اول باید جمع بشه، انبار بشه، 7 سال دوم بیاد اولی رو بخوره. این قوه خیال سبحان الله. حالا باید ببینیم، نگه الان شما تو قضیه چیزم ببینید، تمام اون چرا که انبار ریخته بودن برای مردم، مثلا گندم بود، جو بود، غلات بود، به مطابق اصل خودشون پادشاه هم در خواب 7 خوشه گندم میبینه، از اون ور 7 خوشه سبز باز مثلا گندم میبینه. بالاخره حرف خوشه مطرحه، حالا یا گندمه یا برنجه یا جوه یا چست، از این غلات که بوته‌ایه. چون مناسبت ها رو باید قوه خیال در مقام تعبیر حفظ کنه. باید قوه خیال، نمیشه بگیم آقا من با ناخونم میخوام ببینم. آخه ناخون با دیدن تناسب نداره. نه، مدرک باید با مدرک با هم متناسب باشن.
دیگه نمیتونی بگی من فلان چیز رو با این گوش خودم دیدم. آخه بگو با گوشم شنیدم. دیدم کار گوش نیست. در نشأه طبیعت هر مدرکی با مدرک باید مناسبت داشته باشه. تمام این مناسبات رو قوه خیال در نظر میگیره، بعد میاد در هنگام خواب. حالا اینجا خواب رو چی میفرمایی؟ انصراف. انصراف. حالا جان اون پادشاه اونقدر قوی نیست که همین الان میاد اینجا میشینه آینده رو بخونه، بخواد نظام هستی رو ببینه، 7 سال قحطی رو ببینه، 7 سال فراوانی رو هم ببینه. اینجوری جان هنوز نداره، چیکار کنه؟ باید از ناحیه خواب از این نشأه منصرف بشه. به محض اینکه از این نشأه منصرف شد، به اصل خودش که مقام تجرد است اتصال پیدا میکنه. چون تمام اون چه که در نشأه طبیعت تو مرتبه زمان تدریجا پیاده میشه، اینها از مرتبه تجرد ما فوق زمان تنزل پیدا میکند بدون تفره، بدون تجافی. ولذا تا نفس هر لحظه از این عالم انصراف پیدا کرد، به اصل خودش که تجرد است، که اصل تمام ظواهر است، اتصال پیدا میکنه. بعد حقیقتی را در اون مقام تجرد میخونه، مییابد. اون حقیقت را در مرتبه قوه خیالش به یک صورت متناسبی در میاره. بعد از خواب بیدار میشه، اون چه که الان برایشون در نظرشون هست چیه؟ این صورت خواب دیده شده است. صورت چیه؟ دید 7 خوشه سبز، خوش 7 خوشه سبز، 7 لاغر 7 چاق. این صورتش. این صورت رو قوه خیال از کجا خونده؟ از دو حال به در نیست. یا خودش به مداعبات وهم نشسته و بافته، این یکی که اون منجمینه معبرین دربار پادشاه بهش گفتن آقا از قاس و احلامه. نه آقا این دیگه تعبیر نداره، چون اول پیش اونا برده. اونا تو خیالشون به این که این صورت خیالیه خواب برای این آقای پادشاه، این صورت رو قوه خیالش نشسته بازیگری کرده برای خودش بافته. اینا چرا اینجوری یافتن؟ برای اینکه نتونستن بین این صورت با اصل ارتباط درست کنن، گیر افتادن. اما وقتی به یک جان قوی تری تحویل میدی، میگه آقا این صورت متناسب با یه حقیقتی است در مافوق مرتبه خیال. اون مرتبهش چیه؟ اون مرتبه عقلشه، اون مرتبه روحشه، که این صورت حکایت از اون میکنه. چیه؟ اون معنا را، اون حقیقت قحطی را، فراوانی را، برای اینکه پادشاه این کشور است باید نسبت به آینده پیش بینی داشته باشه، این را در مخزن عقلیش خونده، تو مرتبه خیالش به این صورت درآورده. و لذا وقتی رفتن پیش حضرت یوسف، حضرت یوسف آمد این آقا را از این مرتبه صورت عبور داد، برد به مرتبه معنا. گفت آقا معنای این صورت خیالیه خواب شما 7 لاغر و 7 چاق، 7 خشک و 7 سبز، اینه که 7 سال فراوانیه، 7 سال قحطیه. این مفهوم را، این معنا را این آقای معبر از ناحیه عبور کردن از این صورت از بالا یافته است. این رو میفرمایید تعبیر. حالا ببینید، هم ما در اصطلاحاتمون تعبیر داریم هم تعویل داریم. عنایت بفرمایید. و اگر انسان نتواند به سر و معنی صورت خوابش پی ببرد، به نزد معبر می رود. خب این در صورتی است که خواب واقعا سر داشته باشه، خیال ننشسته باشه اینجا بازی کنه، وهم بازی نکرده، واقعا خواب سر داره. پس اگر سر داره باید به نزد معبر رود. حالا ما معمولا همه رو میریم به دلیل اینکه نمیدونیم اصلا سری داره یا نداره. یکی از معمولا سوالاتمون از معبر اینه که اصلا این خوابی که دیدم به درد میخوره، بهش اعتنا بکنیم، یا اصلا به درد نمیخوره. خب تا معبر کی باشه؟ میبینید اون معبرین گفتن اصلا خواب به درد نمیخوره، رفتن پیش معبر اصیل گفتن نه خیلی خوب خوابیه. اینه که اگر خواب تعبیر داشته باشه و نتونه تعبیر بکنه، به نزد معبر می رود و معبر خواب را تعبیر و تعویل می کند. اما تعبیر یعنی خواب بیننده را از صورت عبور دادن و به معنا رسوندن. این یک. دو، تأویل یعنی خواب را از صورت و به اصل و معنایش بازگرداندن، بازگشت دادن. پس تو این معنا تقریبا تأویل مقدم بر تعبیره. چرا؟ برای اینکه اول آقای معبر که معول هم هست باید اصل خواب را اصلا تشخیص بده که آیا این خواب، این صورت خیالیه حکایتی از جایی داره یا نداره. اگر آقای معبر معول این صورت را به اصل ارجاع داد، دید به هیچ جا ارجاع پیدا نمی‌کنه، این همین جاییست که قوه خیال ساخته، برمیگرده بهشون میگه آقا بنده نمیتونم شما را از این خواب به جای عبور بدم. چرا؟ برای اینکه اصلا خواب تو تأویل ندارد. تأویل ندارد یعنی چی؟ یعنی من هرچی گشتم برای خواب تو یه اصلی پیدا کنم دیدم اصلی نداره. اینا معلوم بافته است. پس اولین کاری که آقای معبر باید بکند اینه که برای خوابش تأویل رو ببینه، ببینه اصلا این صورت منامیه ایشون اصل داره یا بی اصل بی ریش است. اگر اصل داره راجع به اصلش فکر کنه. خب این خواب این طوری باید یه اصلی داشته باشه، اصلش چیه؟ فکر میکنه میابد چه؟ بعد میگه آقا بیا میخوام شما رو عبور بدم. یعنی چه؟ معبر به آقای خواب بیننده میگه آقا در این مقداری که خواب دیدی توقف نکن، اگر بخوای توقف بکنی هیچی برات حاصل نمیشه، اما اگر میخوای بیا از این مرتبه تو رو عبورت بدم. عبورش به این است که برو به فلوم معنای اون باید برسی. حالا با اینکه این آقایی که خواب دیده خودش از این صورت قبل از اینکه انشاش بکنه اول معنا رو یافته، اول معنا رو یافته، بعد این معنا رو در موطن قوه خیالش در خواب صورتگری کرد، از خواب بیدار شد. اونی که در مرتبه روح خودش یافته بود یادش نیست چون معناست. اینی که الان در مرتبه نازلتر یافته است از خواب، این الان یادشه. چرا؟ برای اینکه مرتبه خیال به مرتبه ظاهر بعد از خواب یعنی در حال بیداری نزدیکتره، ولذا این نزدیک یادشه، از اون دور خبر نداره. آقای معبر معول اول باید بیاد تا به محض اینکه این صورت خواب رو ایشون گفته ببینه که آیا جانش قبل از اینکه این صورت را در خواب صورتگری کنه، قبل از او واقعا حقیقتی رو در مرتبه مافوق صورت، در مرتبه وهم و خیال، در مرتبه عقل یافته بود که این صورت را به مناسب او ساخته یا اصلا نیافته بود. اگر فهمید که ایشون قبل از صورتگری معنا رو یافت و بعد صورت کرد، این میشه تعبیر. میبینه خوابش ریشه دار، خوابش از مرتبه خیال به مادون نیست، بلکه این خوابش از عقل سرچشمه گرفته، منتها ایشون فقط مرتبه خیال الان یادشه. بعد اون مطلبی که برزسوندیم یادتون باشه. چرا؟ انسان باطنش از ظاهرش غافل نمیشه، اما در مرتبه ظاهر از مرتبه باطنش بیخبر میشه. حالا که آمده در حال بیداری باز انصراف پیدا کرد از باطن به ظاهر، الان ما در مرتبه ظاهریم، الان اینجا با هم دیگه نشستیم در مرتبه ظاهریم، میشه که همین آن قدرت پیدا کنیم از مرتبه باطنمونم با خبر باشیم. اونایی که مظهر یا من لا یشغله شأنونن شأنن شدن مثل امام معصوم، یه وقتی نخیر ما از ظاهرمون نمیتونیم از باطن با خبر باشیم. این اشکالی نداره، خلاف نیست. یعنی نفس در مرتبه ظاهر قدرت فهم مرتبه معنا رو نداره. وقتی معبر معول آمد تا خواب رو براش نقل کردید، زود صورت رو بر میگردونه به اصلش. اصل کجاست؟ اصل بالاتره، اصل پایینتر نیست، اصل بالاتره. اون وقت اینجا اگر معبر قوی باشه اصلا نیاز به سوالاتی نداره. اگر معبر قوی نباشه مجبور سوالات کنه. آقا شغلتون چیه؟ چه کاره ای؟ این ایام تو چه فکری بودی؟ ببینی یه جوری میشه که این قوه خیال، این ایامی که ایشون در این افکار و شغلها و کارها و آینده نگری و تازه نگری اینا هست، ببینه میتونه یه جوری سرمنشأ پیدا کنه، ببینه این در مرتبه عقلش چی داشت که از این روزها از اینجا گرفت به اونجا داد در قوس صعود و الان در خواب باز رفته از مخزن اون رو گرفته صورتگری کرده در قوس نزول. اینجا دیگه معبرین مراتب داره. اونجا وقتی رفتم به حضرت یوسف گفتم، اون دیگه سوال نکرد که ایشون سر شب خواب دید، آخر شب خواب دید. این سوال ها برای معبری است که بنده خدا ضعیفه، مجبوره که یا از ناحیه زمان، یا از ناحیه خاطرات او، یا از ناحیه شغل او، یا از ناحیه بالاخره امور متعارف زندگی او، از ناحیه ارتباط او با دیگران، از این نواحی ها اطلاع پیدا بکنه، ببینه این قوه خیالش به تناسب کدوم یکی از این صورهای خیالیه روزمرگیش اونو گرفته ساخته. اما اون دیگه سوال نکرده سر شب خواب دید، بعد صبح خواب دید، سحر خواب دید، چه نه خیر، اون دیگه قویه میخونه. پس معبر معول اول باید ببینه خواب ریشه داره یا نه، خواب صورت ظاهر را به اصلش به ریشهش برگردونه، بعد بیاد با آقای خواب بیننده بگه آقا پاشو از این صورت عبور کن، این خوابی که تو دیدی در این صورت توقف نکن، از مرتبه صورت برو به مرتبه عقل، میاد او رو عبورش میده. اما اگر در مرتبه تعویل نیافت که خوابش اصل داره، میگه آقا خوابت تعبیر نداره، یعنی تو دیگه نمیتونی از این صورت عبور کنی به بالاتر بری. معلوم میشه این در همین مرتبه خیال تو انشاء شده، این بافته خیال توست. خب البته شاید این معبر اینو بگه، اما یه معبر دیگری بگه نه خیر آقا، اون آقای معبر نخونده، در تأویل موفق نبود. ولذا تعبیر کار سختی هست، اما از تعبیر سخت‌تر تأویله، چون فرع را به اصل برگردوندن مشکله. اینه که در روایات ما داریم که علینا به الغاء الاصول، ما به شما اون اصلها رو میدیم، اون کدها و سرمایه ها رو بهتون میدیم، بعد شما در مراتب فروع از این اصول فروعات رو استخراج کنید. استخراج فروع از اصول کار سنگین. مثلا چطور الان هر کسی مجتهد نمیشه؟ چرا؟ برای اینکه استخراج احکام فرعی شرعی از منابع اصلی ادله اجتهادیش کار آسونی. ولذا تأویل به مراتب سخت‌تر از تعبیره. چرا؟ برای اینکه تا برای این فرع اصلی نیابی، چجوری میخوای این آقا را از این فرع به اصل ببری؟ تو باید برای فرع اصلی ببینی یا نه؟ تو مثل راهنمای گردان میم، تو باید بری عقبه دشمن رو ببینی، همه جا رو شناسایی بکنی، بعد حالا شب عملیات بیای دست این آقا رو بگیری، گردان رو بگیری، از این منطقه عبور بدی، ببری به عقبه دشمن. ولی اگه نرفته به عقبه دشمن، چیزی نیافته، چجوری میتونه عبورش بده؟ ولذا تأویل قرآن کار سختی. تمام گیری که الان بین عرفا و بین آقایونی که به ظواهر قرآن استناد میکنن اینجاست. این آقا میخونه ازا زلزلت الارض و زلزالها، و ارض را زلزله را اینها همه را اینجا چیز میکنه، همینجا دفن میکنه آیه را. اما اون آقا میگه آقا جان این صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، تو مرتبه نازلشو خوندی، در این مرتبه نازلم ایستادی، خیال نکردی که این مرتبه نازل را باطنیست، ریشه‌ای اصلیه، تو بیا این فرع را به اصل برگردون، اول قرآن را تأویل کن بعد تفسیر کن. اینی که آیون می‌فرمایند اون مفسری مفسر است که اول معول باشه، مفسری مفسر است که تأویل کند قرآن را. یعنی این قرآن کتاب ظاهره، انا انزلنا فی لیلت القدر، این تنزل یافته، این تنزل تفره محال، این تنزل یافته خیال داره، عقل داره، اسماء الله داره، تا ذات الهی، علم ذاتی حق. آقای مفسر باید اول معول باشه، تک تک آیات قرآن را، کلماتش را، اینها را همه را باید این صورت را ببره به اصلش، اون اصل رو پیدا کنه، اون وقت بعد بیاد آیه رو تفسیر کنه. تفسیر به جنبه فسرست دیگه باید بازش کنه. میگه آقا این آیه باطنش اینه، ظاهرش به این صورت القا شده. اینی که به تعبیر قرآن فرمود و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. این که بسیاری از آیات رو میبینید اینا آیات صورت ظاهره، مثل یه خواب بیننده ای که از خواب بلند شده پیش معبر رفته، باید تأویل به دست بیاد تا تفسیر به دست بیاد. اینه که جناب سید محمد آقای گنابادی در اول بیان و سادهشون راجع به تأویل قرآن بحث فرمودن و اصلا نوعا این بحث تو بین آقایون هست که مهمترین کار تأویله. و لذا به تعبیر شریف هست آقا بسیاری از آیات قرآن کریم، روایات اهل بیت راجع به قرآن روایات تأویلی است. خب اینجا به ظاهر تو یک آیه میخونه که بله ما آدم را از گل خلق کردیم، تمام میشه، او رو به بهشت فرستادیم و درش کردن، اشتباه کرده و شیطان گولش زده. این چی آقا؟ این صورت ظاهر قرآن. این مثل این که شما الان خواب ببینی، خواب ببینی آقا بله یک کسی رو خواب دیدیم، بهش رفته بود، در آمده بود، ماری بود، گولش زده، خانومی داشته، این صورت ظاهره. مثل اون هفتا لاغر و چاق، هفتا خشک و سبز، این صورت ظاهر بده دست اهلش ببین حالا چه میکنه، تا ببینیم تعویل و تعویل باز چه معنا داره. والحمدلله رب العالمین.